چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پکایی دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به به، حال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدین، سلام میکنم به همگی، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید. اینجا ایستگاه فرداست، من فرشید منوفی هستم و همراه باقی همکارانم شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند. امروز اول شهریور، اولین روز از آخرین ماه این تابستان گرم 1402، همراه شما هستیم از این ساعت تا ساعت 9 شب از رادیو فردا. میگن خبر اومده اون یارو حمید نوری بود از عاملان قتل عام سال 67 که توی زندان‌های ایران، که الان توی سوئد افتاده زندان، اون حیوانکی خیلی خیلی مثل که داره اذیت میشه. آخه خبرگزاری فارس گزارش داده که حمید جون با خانواده‌اش تماس گرفته، گفته اینجا مامورای زندان سوئد هفته یه بار منو لخت میکنن. نه، به دلتون بد نیارید، لختش میکنن که بازرسی بدنیش بکنن، اصلا برنامه این نیست لختش کنن جمعشن دورش بخونن حمید لختش قشنگه، حمید لختش، نه این نیست. البته ایشون خبر نداره که بر اساس فیلمایی که همجوری زرت و زرت از پس و پشت نظام داره میاد بیرون، الان مسئولین تو خود ایران یا لختن یا دارن زیپو میکشن پایین، یا لخت بودن تازه دارن میکشن بالا. اینه که تو سوئد به نظرم باید امن باشه لخت شدن ایشون. البته حمید جون اگه در جریان هستید دیگه، از اینکه تلویزیون و اتاقش هم فقط برنامه‌های به زبان سوئدی پخش میکنه خیلی ناراحت الان مدتیه. واقعا اصلا آدم ناامید میشه از سوئدیا با این زنداناشون. واقعا چرا برای زندانی ایرانی برنامه سوئدی پخش میکنین؟ شما تو زندانای ایران بیا ببین، اولش به شما یه هدفون میدن، همه برنامه‌ها رو براتون به زبان مادریتون زنده ترجمه میکنه همزمان. اصلا شما در مورد بوفه صبونه زندانای ایران شنیدید آیا؟ اینور امریکن بریکفاست، اونور انگلیش بریکفاست، اونور کله پاچه بریکفاست. حالا دیگه حالا یه شکنجه و اعدام و کتک و اینا هم هست که مهم نیست واقعا دیگه، آدم با اونا اصلا چهار ستون بدنش محکم میشه. آره بابا، لطفا دفعه بعدم که ما میایم سراغتون یه نفر رو گذاشتین کنار حمید جون برنامه‌های سوئدی رو براش ترجمه کنه، یه وقت حوصله‌اش سر نره ایشونا. اوکی مرسی. بریم سراغ برنامه ایستگاه فردا ببینیم دیگه چه خبر بوده در این یک هفته‌ای که ما نبودیم. برو بریم. ما که نبودیم این هفته فهمیدیم که خیاط هم به کوزه افتاد. چی شد؟ این پلیس‌های مثلا هوشمندشون هستن که گیرشون موی سر خانوماست، اینا اگه تو خیابون موردی ببینن و گزارش ندن خودشون جریمه میشن. یعنی چی؟ یعنی یه سری پلیس برای پلیس‌هایی که بی‌حجابا رو زیر سیبیلی در میکنن گذاشتن که اونا رو جریمه کنن. اصلا یه وضعیتی هم میگن سلمونی‌ها بیکار میشن سر همدیگه رو میتراشن، پلیس‌ها هم بیکار میشن ظاهرا همدیگه رو جریمه میکنن. به خدا والا شوخی نمیکنم، اینها دیگه سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس دارن خودشون میگن. بفرمایید.
باید بریم مردم شکافته بشه. 500 هزار تومان جریمه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در صورت عدم ارسال گزارش. ماده 54 این برای خود پلیسه.
در صورت عدم ارسال گزارش یعنی چی؟
یعنی مثلا یک خانمی ترک موتور سوار شده، سرش برهنه کرده، سر خودش برهنه کرده و داره بعد حجاب داره میره. پلیس داره میبینه و گزارش نمیده. یه عامل معروف دیگه عکسو رو میگیره که این پلیس نگاه میکرد و دید و کم توجهی کرد.
دیدین شنیدین بیا برای پلیس هم به پا گذاشتن. چه شود؟ ببین پلیسی که پلیس رو جریمه کنه دیگه پلیس نیست دیگه، شاه پلیسه دیگه. فکر کن یعنی به خودشون هم رحم نمیکنن. یه جوری هم میگه سرلخت، آدم قشنگ میفهمه اینا کلا روسری نداشتن رو هم یه نوع لختی حساب میکنن. بی خود نیست آخوند با تار مود تحریک میشه. شما فهم میکنید مثلا روسری سر نکردن عادیه، ولی خب آخوند و ارزشی در مواجهه با این صحنه انگار رفتن ساحل لختیا، انقدر خوش تحریکن لامصبا. حالا کاری نداریم آقایون برادران پلیس، دیگه کم کم گرم کنین برای جریمه های 500 هزار تومانی دیگه. بله دیگه، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. زن سرلخت به قول این نماینده مجلس اگه دیدی و از دست در رفت 500 هزار تومان باید اخ کنی. حالا برو بود دنبالش که جناب سروان تو رو خدا ننویس من میخواستم جریمه کنم، جوهر خودکارم تموم شد، نمیدونم چه میدونم برگه جریمه یادم رفته بود بیارم. حالا زیادی هم بخوای حرف بزنی منتقل میشی پارکینگ. به این میگن کارما، و از هر دست بدی از همون دستم میگیری. اینجوریه خلاصه. ما که نبودیم، ابعاد جدیدی از حماسه سفر دریایی ناوگروه نیروی دریایی به دور دنیا برملا شد. ظاهرا حالا قرار از اعزام این ناوگروه و این سفر دریایی داستان و خاطره و حماسه و حکایت و اینا بشنویم. الان گوش بدین، ظاهرا توی این سفر یه روحانی هم همراه ملوانای نیروی دریایی بوده و این آخوند دریانورد داره از حماسه این سفر داستان میگه.
خدا میدونه، خب ما فکر میکردیم برزیل رفته باشیم. خب ما هیچ
استقبالی نمیشه، مثلا
استقبالی نمیشه.
خب
ولی شاید با بعد ورود هم همین جور بوده، ولی وقتی داشتیم برمیگشتیم بعد از 6 7 روز از مردم برزیل، از راننده ها خداحافظی میکردیم. با اشک و گریه از ما جدا شدیم از هم دیگه.
ای وای من، حاج آقا برزیلته، با اشک و گریه از ساکنان برزیل جدا کردن حاج آقا رو. داداش مرگ من یواش، چه کردی تو با خودت تو برزیل آخه ناقلا؟ اصلا اگه جدایی انقدر سخت بود کاش همونجا میموندی دیگه. البته خب اگه میموندی دیگه باید مثل باقی برزیلیا یه کاری پیدا میکردی، میرفتی سر کار و اینا. و خب اینجاست که برزیل با همه جذابیتاش برای حاج آقا منتفی شد و تونست دل بکنه و برگرده. ادامهش میره، میرسه به کجا؟ آفریقا،
یا کشورهای مسلمان آفریقای جنوبی که ما رفته بودیم.
آها.
کشورهای
خب؟
تانزانیا اگه اشتباه نکنم جزء
ما تانزانیا نچسبیدیم.
آها فقط رد چی یه دقیقه شهرام جان نگهدارین و جان، چی تانزانیا نچسبیده بودین؟ هنوز حاجی تو حال و هوای برزیل؟ منظورت اینه کشتی پهلو نگرفته بود اونجا؟ نچسبیده بودیم چیه؟ باشه خدا به تانزانیایی رحم کرده، شما نچسبیدیم اونجا، به جاش آفریقای جنوبی ولی چسبیدیم اسکیاره، اونجا هم داستان داشته. گوش کنیم،
آفریقای جنوبی رفته بودیم.
آها.
خب مسلمان های آفریقای جنوبی ماه رمضان بوده.
بله.
خب بعضی از همرزمانون که تو شهر میرفتن موقع اذان میشد میخواستن مسجدی پیدا میکردن نماز میخونن، انقدر با اینکه از برادران اهل سنت ماتون
بله.
کشور بودن
خب.
ولی انقدر خوشحال بودن که عزیزان همرزمانمون رو نگه میداشتن که افطار هم بمونید.
ای بابا خیر باشه، من والا اینا رو میشنوم نمیدونم دلم چرا شور میزنه. یعنی انقدر اصرار به یک روحانی برای اینکه شب بمونه یه مقدار مشکوکه دیگه. امیدواریم واقعا همه چیز به خوبی گذشته باشه و اون ماجرای انتخاب بین باکومبا و داکومبا برای حاجی پیش نیومده باشه دیگه. وارد این که اونا که داستانشو میدونن دیگه گرفتن ماجرا رو. به هر حال برای حاجی در سفرهای دریایی بعدی آرزوی موفقیت داریم. همین دیگه، یه آخوند دریایی کم داشتیم که ایشون هم اعلام موجودیت کردن. حالا انقدر ببین داستان و روایت و معجزه و کرامت از دل همین سفر دریایی به برکت حضور این حاجی در میاد، حد و حساب نداره. میگی نه صبر کنیم ببینین، حالا ببینین که ای گفتم. ما که نبودیم، جام جهانی فوتبال زنان به خوبی و خوشی تموم شد و تیم ملی زنان اسپانیا به عنوان قهرمان این مسابقات به دنیا معرفی شد. آدم اصلا تصاویر این مسابقات رو میدید و کیفیت فوتبالی که خانم‌های دنیا ارائه میکردن رو که مشاهده میکرد واقعا حالش خوب میشد. و البته از یه طرف هم حسرت میخورد که چرا خانم‌های گل ایرانی توی این مسابقات اینقدر جاشون خالیه. البته میگن نماینده ایران تو مسابقه فینال بین اسپانیا و انگلیس آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران بوده که به عنوان تماشاگر VIP رفته بوده تنهایی واسه خودش ببینه که این زیر ساخت‌ها که برای حضور بانوان توی ورزشگاه‌های ایران هیچ وقتم فراهم نمیشن دقیقاً چی ان که تو ورزشگاه‌های تمام دنیا فراهمه. این از رئیس فدراسیون ما. اما رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا هم نشون داد که خیلی آدم خونگرمیه، چون ایشون وقتی به شادی بعد از قهرمانی تیم فوتبال زنانشون پیوست یهو خیلی دیگه زیادی خونش گرم شد، گرفت جنی ارموسو ستاره 33 ساله تیم زنان اسپانیا رو همچین ماچ لبی محکم کرد. واقعا حرکت انقلابی بود و خود خانم جنی هم بعد از این حرکت آقای رئیس فدراسیون گفته بود که از حرکت رئیس خیلی خوشم نیامد، اما خب یک حس لحظه‌ای بود و هیچ چیزی فراتر از اون نبود و اینا. اما آقای رئیس از ماچش کوتاه نیامد که خیلی شاکی شد از اعتراضاتی که به حرکتش شده و گفته آدم‌های احمق در همه جا پیدا می‌شوند. شادی من و جنی وقتی دو نفر در اوج شادی و احساس هستند نظر بقیه مهم نیست. یکی نیست بگه داداش اگه تیم ملی مردان اسپانیا قهرمان جهان شده بودم شما میرفتی از سرخیو بوسکتس و دنی کارواخال ماچ لبی میگرفتی یا واسه اونا وامیستادی کنار از تو همون جایگاه VIP باهاشون بای بای میکردی. ها حالا اینا که خوبن، فکر کنم اگه زمانی که کسایی مثل کارلوس پویول تو تیم ملی اسپانیا بازی میکردن از این کارا باهاشون میکردی واقعا عواقب خونباری پیدا میکرد ماجرا. جدی میگم. به هر حال حالا امیدوارم آقای تاج هم با دیدن کارهای همتای اسپانیایی چه وقت تعریفش از زیرساختای مربوط به حضور بانوان در استادیوم‌ها اینجوری یه دفعه حسما عوض نشه، از این به بعد همه چیز تو مملکت مشروط به ماچ لبی نباشه دیگه. والا دیگه از اینا که همینجوری بدون الگو هم کلا شلوارشون داره کمرشون میفته پایین هیچ چی بعید نیست دیگه. والا به خدا
گذشت و منو شکار کردن با این ذهن مریضم آتیش به پا کردم صد بار این فکر رو منو تاریک و تار کردن صد بار روی مرزا راه دیگه باز کردن این قطار زندگی این تلخی روزمرگی میگذره میگذره بدون خاطرات میریم آخر همه پای باد میگذره میگذره از رنگ فردا من میترسم من میترسم ولی میجنگم از رنگ فردا من میترسم من میترسم ولی میجنگم
به به. سلام علیکم ملینا خانوم، حالا چطوره؟
سلام سلام فرشید، من خوبم مرسی.
چه خبر؟ کی به کیه؟ چی کاره؟
والا خب ببین، به نظرم بریم سراغ یکی از اساتید اعظم خرابکاری های بزرگ و وعده های صد من یغاز در جمهوری اسلامی.
او ما از این استادا زیاد داریم ها، میشه گفت تمام مسئولین خدوم جمهوری اسلامی. تو کدوم مد نظرت الان؟
زاکانی شهردار تهران.
او بابا زاکی خودمون.
بله بله.
باز چیکار کرده؟
هیچی، برداشته با این رفیقش چمران یه قرارداد امضا کرده برای خرید 1000 تا تاکسی برقی که وارد تهران هم بشن. اول
چه جوری آخه؟ مگه تو تهران اصلا جایگاه شارژ این ماشینا رو ساختن؟
نه مگه مهمه؟
نیست؟
نه دیگه، یادت نیست 20 سال پیشم که خودروی دوگان سوز وارد کردن هنوز جایگاه CNG نداشتیم؟ ولی خب ببین، وزارت سمت هم اوایل همین مرداد ماه قرارداد امضا کرده و قول داده که 72 تا ایستگاه شارژ توی تهران قراره که ساخته بشه.
عجب بابا، حالا قراره کجا وارد کنن این خودروهای برقی رو؟
خب ببین، زاکانی چون خیلی مثلا حامی تولید ملیه گفته بر مبنای تولید داخل حرکت می‌کنیم. ماشین برقی های مورد نظر هم الان اومدن تو ایران و ما بومی سازیش کردیم، تموم شد رفت.
اوه بدبخت شدیم رفت. آره. حالا باز خوبه فقط 1000 دستگاه، وگرنه آمار تصادفات سر به فلک میکشی.
نه والا الکی نگرانی، هیچ تصادفی رخ نمیده.
چرا؟ چطور؟
این وقتی خب هنوز یه دونه جایگاه شارژ این ماشینا تو کل کشور نیست، چه تصادفی آخه؟
نه دیگه ببین، یه دو شاخه بلند چند متری میگیری از تو خونه میری واسه میکنی میای همینجوری تو پارکینگ ماشینو واسه میکنی به شارژ میشه دیگه تمام.
اینا برق یخچال و پنکه مردم هم نمیتونن تامین کنن. بعد تازه کی باباها رو راضی کنه؟
آخ راست میگی، باباها روی دوره تند کولر هم حساسن. بعد بذارم ماشینتو بزنی به پیری؟
عمو به نظرم بابا هر فریادی دارن باید بر سر زاکانی بکشن.
آره دیگه، بابا زاکی ببین ذاتن همه کاراش همین جوریه.
آره اتفاقا یه کارشناس حوزه خودرو هم گفته اتفاقا بدبختی همین تامین برقه. با این وضعیتی که ما داریم اصلا اول باید یه طرف قرارداد وزارت نیرو می بود که خب اثری گویا ازش نبوده.
واقعا به قول اون مرحوم مشکل ما الان ماشین برقیه؟
نه والا، مشکل ما خود برقه.
به خدا، والا به خدا.
تو تمام زندگیمی که میخوام برات بمیرم، تو تا هر جا که بگی من واسه خاطر تو میرم. سمت دریا می کشونه، باز با من قدم بزن این ساحلو شونه بشونه. این لحظه جون میده واسه دیوونه، باز از من چه خوب تونستی دیوونه بسازی. من فکر نمی کردم به تو وابسته میشم، با تو هزار سالم بشه خسته نمیشم.
خب ما که نبودیم اعلام شد که میخوان شهر حجاب درست کنن اطراف تهران و اصفهان تا توش ظاهرن با حجابا کنار هم راحت باشن. رشته هایی مثل سینما و مجسمه سازی رو از دفترچه کنکور حذف کردن تا مثلا حال بچه ها رو بگیرن و دارن تو دانشگاه ها از یه طرف 15,000 نیروی ارزشی استخدام میکنن تا دانشجوها رو مثلا هدایت کنن و از همون طرف هم مسئولین دانشگاهی دارن تمام تلاششون رو میکنن تا خوابگاه های دختران رو هرچه بیشتر شبیه به پادگان کنن. وزیر نیرو هم اعلام کرده اگه مردم کولرها رو تابستونا روشن نکنن مصرف برقمون از مصر هم کمتر میشه. خسته نباشن. شما تو این چند روز که ما نبودیم با چشمای شهلاتون چیا دیدید و با گوشای شنواتون چیا شنیدید تا بخواید با ما در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی ما با ایستگاه فردا در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما eastgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
کمی ولوم بده اون رادیو را.
برای طرح مربوط به عفاف و حجاب فقط نمایندگان مجلس 1500 پیشنهاد گذاشتن روی همین طرح لایحه و حجاب. این یواشکی بوده واقعا؟
ما بین راه هستیم، باز گردنه ها داریم که دزدا تون گردنه.
نمیدونم چه دین و چه ایمونی دارید، یهودی مسلمان
آفرین. خب ببین من به اون چیزایی که شما میگید اعتقاد ندارم.
خب
تو
کلی
کثافت.
خب آفرین، نگاه اعتقاد
نداری. سی مرداد باغ موزه قصر 4 تا مأمور گذاشتن ورودیش برای حجاب.
نه به جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور. ما زیر بار حرف زور نمیریم.
اما خانم آقایون، این هفته خبر اومد رئیس بسیج اصناف وعده داد که به زودی قراره در تهران و اصفهان شهر حجاب ساخته بشه و با این کار یک قدم دیگه به آرمانهای امام نزدیک بشیم. حالا ما نمیدونیم این شهر چه مدلیه، اصلا شهر شهرک نمایشگاه یا چیه، اما همین که بعد از حماسه آفرینی مسئولین ولایت مدار در زمینه ارتباطات جنسی خبر میاد که قراره شهر حجاب راه اندازی بشه، خود این به اندازه کافی ماجرا رو هیجان انگیز میکنه دیگه. بابا حداقل میذاشتین چند ماه از حماسه باجن آقا و افتخار آفرینی مدیر کل ارشاد گیلان و نمیدونم فیلم ارتباط جنسی مدیر کل مجتمع آموزشی رفاهی صدا و سیما اینا بگذره، بعد واقعا باید اسم این مجتمع رو به مجتمع آمیزشی رفاهی تغییر میدادین با این مؤمنین و مؤمناتی که اونجا روی کار، یعنی ببخشید مشغول کارن. فقط قبل از اینکه حماسه شهر حجاب رو بشکافیم بدیم دستتون، باید در مورد این فیلمی که گفتم از مدیر کل مجتمع آموزشی رفاهی صدا و سیما در اومده بگم. ایشون تو اون فیلم با یک خانومی که گویا از کارمندان همون مجموعه هم هست توی محل کارش مشغول امور رفاهی هستن، بدم مشغولن، جوری که من بخوام اگه توصیف بکنم باید برنامه رو دیگه 12 شب به بعد برای گروه سنی 35 سال به بالا پخش کنیم. اینی که نمی‌کنیم خب چه کاریه. البته در این مورد شاید برای اولین بار در تاریخ صدا و سیما نزد زیرش که اصلا چی کی کجا و اینا، بلکه به جاش فقط یک واکنش مجازی داشت و روابط عمومیشون اعلام کرد فرد مذکور در دوران مدیریت سابق صدا و سیما در سال 1399 عزل شده و اکنون هیچ مسئولیتی در رسانه ملی ندارد. دقت کردین؟ جدیدن اینجوری لاپوشونی میکنن که این مربوط به این دوره نیست و مال قبله و از این حرفا. حالا کاری نداریم، اجازه بدید برگردیم به شهر حجاب، چون درست بعد از این حماسه بود که رئیس اصناف بسیج این مژده رو به عاشقان حجاب داد که به زودی شهرهای حجاب هم احداث میشه. یعنی از الان دیگه سر اینکه کی شهردار اون شهر بشه بین اراذشه ببین چه دعواییه. اینجوری که برادران و خواهران محجبه و مؤمن و ارزشی جلو میرن، احتمالا قراره این شهرها دیگه پاتایای جهان اسلام لقب بگیرن. حالا این وسط اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران هم اعلام کرده که به عرضه کنندگان پوشاک درس حجاب و عفاف داده می شود. آخرین کسی که به همون به صورت عملی درس حجاب و عفاف داد می دونین کی بود؟ که مدیر کل ارشاد گیلان و طراح و تئوریسین طرح زیست عفیفانه بود که خب واقعا ما رو با ابعاد عفت اسلامی از نزدیک آشنا کرد. ما نمی کشیم دیگه بابا، این حجم از عفاف و حجاب رو نمی کشیم ما درک کنیم. اینی که اگه ممکنه این کلاساتون رو یه ترم بندازین عقب‌تر که ما اون اول اون درسای قبلی رو بتونیم حذف کنیم بخونیم، بعد بریم ان شاءالله سراغ درسای جدید دیگه. والا به خدا بعد گیر دادن شماها می‌خواین لخشین، ما باید به شما درس عفاف و حجاب بدیم الا بلا. آدم میترسه به خدا دیگه. احتمالاً کلاساشو هم خصوصی برگزار میشه تا قشنگ زیست عفیفانه در یک یکمون نهادینه بشه. یعنی یک یکمونا لامصب آقا، یه دقیقه بند اون تنبون لامصبو سفت کنین ببینیم غیر از کارهای تنبونی چیز دیگه ای هم بلدین یا نه. برادر با شما سید حاجی انقلابی سرباز رهبری، خب یه لحظه یه دقیقه یکم نکنید نکنند از اون کارها منظورمه، یا بکشید بکشند بالا تنبون رو منظورمه. دوباره یاد فیلم مدیر کل مجتمع آموزشی رفاهی صدا و سیما افتادم، چه فیسی هم گرفته بود، نمیدونم دیدین یا نه. یکی نیست بپرس آخه وسط امور رفاهی با خانم کارمند اون پوز انتخاباتی چیه میگیری؟ نه ما که نه با ما بچه‌ها اسکرین شات گرفتن همه جا پخش شده، ما که این فیلم‌ها رو اصلا نگاه نمی‌کنیم می‌زنیم بر جلو. ولی آخه دست زیر چونه وسط کارهای شب بخیر اون حالته میگیری متفکر، اون تریپ انتخاباتی انگار داره برای عکس نامزدیش پوز میگیره. والا با این زیپ پاتون طبق معمول لنگو بر میام دنبال دست رو پر رنج رو بر حالی دی فستیوال تو ونکو بر تیمو نگاه عدم و بر مین رول بازی هم تای گیمر جورم سر بازی پوی سرم ایتر بیا روی کن بقیه شو حیفه نو فقط داری که بزنه قیبت بشه بیبت که نداره ایب اون تو سرگاهی بشه شملس بذار حال کنه و یه سری فیم
فهمیدیم میخوان یه شهر مخصوص با حجاب ها بسازن؟
واقعا؟
آره شهر حجاب،
مثل شهر بازی؟
آره ولی ما رو را نمیدن، فقط با حجاب ها میتونن برن.
یعنی توریستی هم نمیشه بدیم؟
میگم شهر حجابه، چیز دیدنی نداره برای من و تو. همه تو نوک دماغشون رو پوشندن.
چقدر ساده ای تو، اگه رامون بدن تهش خواهد همونجاست.
منظور چیه؟
تو ندیدی این مذهبی های سفت و سخت چه عشق و حالی میکنن وقتی با همه؟
آه اون فیلماشونو میگی؟ با جناقا؟
فقط با جناقا نبود که فیلم جدید اومده.
نه
خانم تو اداره با مانتو مقنعه اداره دولتی ببین چی کارا که نمی کنه.
چی کارا؟
گوشته بیا جلو.
واقعا؟
آره بابا
تو سازمان صدا و سیما؟
ما سرمون کلا رفته. اگه ما از اول حجابمون رو رعایت میکردیم کارمون به این کارا میکشید.
آره
اشکوهای
راست میگی، ما ساده بودیم. ولی برای چرخندگی هیچ وقت دیر نیست.
یعنی چی؟
یعنی باید مثل خودشون بشیم که توی شهرشون ما رو راه بدن. باید اول طرز صحبتمون رو عوض کنیم برادر
جان.
جانت بی بلا برادر، بی زحمت دکمه بالای پیرهنتونم ببندید. اجرتون با سید الشهدا.
آه فهمیدم. چشم برادر، التماس دعا.
محتاجیم به دعا.
میشمون یه هفته نزنیم ما هم میشیم بسیجی. فقط دیگه یه تسبیح کم داریم با انگشتر عقیق.
دیدی خیلی ساده بود. دیدی باید تمرین کنیم. همون باز شه به شهر حجاب دیگه. صفا سیتی یه شوال دیگه
اکبیر. الله اکبر.
خوبه دیگه. حالا الان نگو، الان کل دیوونه خونه خبردار میشن، میخوان اونام بیان شهر حجاب.
باشه بابا ببینه چیتی. اگه باشه با حجاب و شهر بزازن بی حجاب هم این ور دیگه راحت میشن دیگه هی دعوا نمیشه. ولی اگه شهر لختی هم بزنن باز انتخاب من شهر با حجاب
هست. انتخاب سخت شد. شهر لختی ها هم باله ها.
اشتباهی نکن، اونجا تهش بتونی چشجرونی کنی دیگه. در مقایسه با اتفاقاتی که زیر حجاب میفته خیلی بورینگه.
بورینگه یعنی چی؟
بورینگ بابا یعنی حوصله‌ت سر میره. توی شهر حجاب همه اهل عمل هم.
ایوال منم هستم. ولی خیلی کلکن ها.
چطور؟
اگه فیلماشون در نمیومد خب هیچ وقت ما نمیتونستیم بفهمیم بسیجی بودن و مذهبی بودن چقدر هیجان انگیزه.
بی فهمیدن بهتر از هرگز نفهمیدن.
آره
یه تمرین کنیم بلکه ما رو هم راه بدن.
من به بستری شدن توی دیوونه خونه شهر حجابم راضیم. فکر کن خانم پرستار با حجاب کامل میاد تو، میگه قرصاتون خوردین برادرا.
به دیوونه ها میگه برادرا.
آره دیگه. آره ما میگیم بله خواهر، التماس دعا. حالا اون در اتاق را ببندید، بی زحمت تشریف بیارید داخل برای امر شیرین ارتباط زبانی.
یعنی گفتار درمانی؟
چقدر تو خنگی بابا. خود پرستار اگه واقعا با ایمان باشه منظورمو میفهمه. آره دیگه، زندگی یعنی همین، بقیهش وقت تلف کردنه. الان تو به خانم پرستار خودمون همچی پیشنهادی بدی یه هفته میبندتت به تخت.
واقعا معنای زن در حجاب همچون گوهری در صدف و من تازه متوجه عمقش شدم.
آره بابا تا باشه از این صدف ها.
بله
خواهرم، حجاب شما وقار شماست. وقار شما افتخار ماست. اوف چقدر قشنگ گفتم. نه
تو چقدر خوب بلدی ارزشی بشی، من خجالت میکشم.
یه مدت بیای شهر حجاب خجالتت میریزه. همه این کارن.
انشالله لیاقت داشته باشیم برادر.
انشالله برادر. انشالله.
به تو که فکر میکنم پر میکشه دلم برات، تا ابد پایتم پای یه دیوونگی ها. به تو که فکر میکنم تاپ تاپ میکوبه قلم، مگه میشه که اینجوری دیوونه باشه آدم؟ من که هوا داره تو هم دلبریم خوب بلدم، واسه به دست آوردنت ببین کجا آمدم. همه چی با تو محشره، همه چی با تو عالیه، خوب عطر تو همین حوالیه. یه خنده برام میاد به تموم عالم، کسی رو به غیر تو یه ذره دوست ندارم. محاله بتونه هیچ کسی جا تو بگی، علاقت از دلم بیرون نمیره که نمیره.
فرشید جون سلام، امیدوارم که خوب باشی.
قربون شما.
فیلم منتشر شده از آقای مسعودیان فقط در واقع فیلم آموزشی بود. این فیلم دوباره ثابت کرد این جمله بسیار مهم رو که حجاب محدودیت ایجاد نمی‌کنه. این اولین مورد. مورد دوم هم حل معضل نمیتونم و با رهبر روم نمیشه و حالا باشه دفعه بعد و اینا رو حل کرد. من به نظرم بهتره چشم‌ها رو شست و جور دیگه نگاه کرد.
آره واقعا مرسی، خیلی ممنونم، واقعا چقدر قشنگ، چقدر زیبا. واقعا ذهن ما از درک ابعاد این جمله حجاب محدودیت نیست عاجز بود. شما کاملا باز کردی، شکافتی. اصلا زیر حجاب یه سین سیتی نهفته است که خود تارانتینو وقتی ازش باخبر شد گفت حاجی برگام، یه همچی حالتی داره. خیلی ممنونم از تماس شما، دمت گرم. دوستان درسته که این روزا مشکلات دیگه خیلی زیاد شده برای اینکه مردم یه زندگی روزمره عادی داشته باشن، ولی مسئولین مملکت ظاهرا توی یک دنیای موازی زندگی میکنن که توش مشکلات چیزای دیگه ایه. مثلا چی؟ مثلا الان مرجع تقلید حکومتی شیعیان یعنی حاج آقا نوری همدانی اومده از یکی از مشکلات جدید بشریت پرده برداشته و گفته الان در 50-60% مساجد هنگام نماز صبح قفل است. یعنی خداییش خوندن نماز صبح در مسجد همیشه حتی برای خود اینا هم قفل بوده ها. یعنی اون دوره اوج دهه 60 و فلان و اینا مؤمنین واقعا از حال و حوصله نداشتن تو سرما گرما ساعت 4-5 صبح تو رخت خواب بیان بیرون انر انر پاشن برن مسجد، اونم فقط برای دو رکعت نماز. اینه که تو همون خونه رو دوره تند خواب و بیدار بالاخره یه چیزی میخوندن برمیگشتن به آغوش رخت خواب. حالا الان که دیگه بیشتر مؤمنین اون موقع هم دیگه به کفار پیوستن دیگه بماند، ولی خب حاجی نوری همدانی کماکان مثل که راضی نیست و توصیه کرده مسئولان باید تصمیم گیری در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در مساجد انجام دهند. میبینید چقدر مرجع تقلید مملکت بروز و در جریان مشکلات شما مردمه؟ واقعا آدم کم میاره. این مسئله مشکلات مسجد و مسجدیان انقدر ذهن مقامات رو پر کرده که رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی مساجد با تأکید بر پیوند عملی مسجد و مدرسه گفته این پیوند تنها با حضور امام جماعت در مدرسه یا بازدید دانش آموزان از مسجد محقق نمی شود. حالا شما تصور کن این نوجوانای مشتی ول نکن به شخممم نیستی این دور زمونه رو ورداری ببری یه زنگ مثلا بازدید از مسجد. آخ آخ آخ، من فکر کنم واقعا بعد از اون بازدید باید یه بازدید طنزم بذارن از شاهکارهایی که بچه‌ها تو اون مساجد از خودشون به جا گذاشتن. شیطونن دیگه بچه‌ها، فکر کنید چیکار میکنن؟ مثلا چون یهو می‌بینیم مثلا آدامس چسبوندن رو همه مهرای مسجد، مؤمن میره سجده میاد بالا مهر چسبیده به پیشونیش، یه دونه از این بادکنکا هم از محل اتصال مهر آدامسی به پیشونی مؤمن میزنه بیرون. دیگه از واقعا جدی میگم دیگه از این کارا ممکنه بکنه. البته ایشون اضافه کرده که طلبه‌های جوان به عنوان دستیار امام جماعت مساجد باید با نوجوانان در ارتباط باشند، که خب اینم فکر کنم اگه عملی بشه واقعا دستاوردهای جالبی خواهد داشت. و پیشبینی من واقعیتش اینه که جنگ مغلوبه بشه، تهاجم فرهنگی از نوجوان به طلبه صورت بگیره. واقعا جدی میگم، یعنی از این به بعد مثلا یهو اگه دیدی یه سری از طلبها زیر عباشون شلوار جین پوشیدن تعجب نکنید دیگه، اونا فقط مثل کرمای شبتاب تو مرحله دگردیسی از عباب شنلن، یا نه از عباب چی بود، عبا که همون شنل، نه یعنی از چیز از عباب جینن، حالا هر چی، یعنی کار دارن هنوز تا اون دگردیسی کامل بشه. یکم دندون رو چیزتون بذارید درست میشه. آره، و خداییش یکی از برکات نظام مقدس اینه که از هر چی بگذره از اشتغال زایی برای طلبه ها و آخونده نمیگذره، چون قائم مقام ستاد اقامه نماز هم اومده گفته ما نزدیک به 20,000 طلبه در مدارس داریم، اما مدارس ما 100,000 عدد است. اگر 50,000 مدرسه را معاف کنیم نزدیک به 50,000 مدرسه ظرفیت اقامه نماز دارد اما به اندازه کافی طلبه نداریم. واقعا شما دیگه ببین باید مشکلات مربوط به کمبود بنزین و آب و برق و باقی موارد رو فراموش کنی. الان کمبود اصلی در مملکت ما کمبود آخونده.
واقعا شما چطور راضی میشی بچه‌تون بره مدرسه‌ای که ظرفیت اقامه نماز داره ولی طلبه نداره، بره اون جلو واسه پیس پیس کنه بچه‌ها هم پشت سرش وضوهاشونو باطل کنن، تو سجده و رکوع بزنن تو سر کله هم؟ واقعا دلتون میاد بچه‌هاتون از چنین تجربه‌های نابی که ماها باهاشون بزرگ شدیم محروم بشن؟ ها؟ پس بشینید دعا کنید مشکل کمبود طلبه در کشور حل بشه، بقیه چیزا هم خود به خود به چیز میرن. همون آره والله به خدا. حالا ببین دیگه،
حتا ادعات رسیدم نو که قله شهر بدون پول خرج کردن، بدون فروختن گاف یا یه دونه گوسفند رسمن، دم و دستگاه از بابا اساسیه کاسه کوسه اونو جمع کنین بگو زودتر درن میرزا غولتر برگشت. سرچ کن چونی ازم صوبه ای دات کام، چون بازه چاقی تونق صوبه ری چاکرام، توی برنامه دیدی خندیدی ولی نمیدونی سندیکا پشتش شوهنی داستا فریکم، صد چارت میره کنترل سری های دمایت نمیشه میره دکتر جکیل، میان دوتا ایلا احمد فولکلور یعنی تحتیل دوکونا سنبول بکمون، همین گرم دممون و چرب سیبیلا چغال شما سیکی مالا کار نمی لرزه، چاقی هستم بیدی با کارات منو نبینی گمم تو ماسکا به جاش ولی تو اسمت بله توی پارکا پلاس بس که الان در اومدی چاقی تنگل از آب خورم شبکم رب کن و همه خیمه شبام. آره
یه مریض ذهن وسواسی اتیاد خوف لحظه تشن ترپاری، روزامو شب کردم که الان مهره هامو چیدم واسه خیمه شب بازی،
هر روز خفتت و نصف شب پارید، یه مریضم یه خفل وسواسی، یه معتاد که نمیاد تستش در باکیت، ولی الان خود شبکم خود عنکبوتم، شما همه خیمه شب بازی هم ایناره، همه خیمه شب بازی، همه خیمه شب بازی.
بریم به ایستگاه سینما با مهدی طاهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید، سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام مهدی جان، خیلی خوش اومدی.
سلام فرشید، سلام به تو و شنوندگان ایستگاه فردا، به خصوص ایستگاه سینما.
خب از ایران برامون بگو که چه خبر؟ یه 3 تا فیلمه که خیلی پرحاشیه شده و خبرساز، از این فیلم‌ها برامون بگو.
آره ببین، توی این چند روز گذشته به فاصله 1-2 روز از هم 3 تا از فیلمایی که اکران نشدن هنوز در ایران، اکران عمومی نشدن، نسخه حالا میشه گفت غیر قانونیش منتشر شد و به خصوص توی تلگرام و فضای مجازی این فیلم‌ها منتشر شدن. یکی از فیلم‌ها اولیش یعنی فیلم تفریق مانی حقیقی بود با بازی ترانه علیدوستی و نوید محمدزاده. بعدش به فاصله 1-2 روز فیلم بیرویا آریان وزیر دفتری اومد بیرون و بعدش هم فیلم ارادتمند نازنین بهاره تینا ساخته عبدالرضا کاهانی. این 3 تا فیلم پیش کدوم اکران نشدن و نکتهش اینه که به خصوص 2 تا فیلم اول توی جشنواره‌های جهانی نمایش داشتن در 1 سال گذشته. و ببین ماجرایی که اتفاق افتاده اینه که این فیلمایی که در اومدن، چند تا فیلم دیگه هم در این میشه گفتش که 1 سال گذشته این شکل نسخه های غیر قانونیش اومده بیرون، مثلا فیلم هومن سیدی بود جنگ جهانی سوم، یا فیلم خط فرضی فرنوش صمدی، یا فیلم مجبوریم رضا درمیشیان. این فیلم ها میرن از ایران در جشنواره های جهانی شرکت میکنن، با پخش کننده خارجی قرارداد میبندن و وقتی که این اتفاق میفته اون پخش کننده میره فیلم ها رو به وی او دی ها یا پلتفرم های خارجی واگذار میکنه و خیلی طبیعی هستش که بعد از یک مدتی یک نسخه ای از فیلم توی یک پلتفرم خارجی منتشر بشه. یا مثلا اتفاقی که برای برادران لیلا هم افتاد این بود که فیلمش ریلیز شد توی فرانسه و نسخه DVDش توی این کشور در اومد، چون توی این کشور اکران شده بود و پخش کننده فرانسوی قرارداد بسته بودن. تا اینجای کار ماجرا خیلی طبیعی هستش که خب یک فیلم میره پخش کننده خارجی، جشنواره خارجی، بعد از اون ور ریلیز میشه، یه جایی منتشر میشه و نسخه غیرقانونیش هم بالاخره یه جایی در میاد و منتشر میشه.
کافیه یه نفر دیده باشه دیگه یا دسترسی داشته باشه.
دقیقاً. حالا کجای ماجرا غیر طبیعیه؟ اینجاش غیر طبیعیه که این فیلم‌ها باید در زمان مشخص تو زمان خودش تو ایران اکران می شدن و جلوی اکران خیلی از این فیلم‌ها رو گرفتن در ایران،
توقیف شدن اونا.
دقیقاً. اگر زمان مناسب تو ایران اکران می شدن، مثلا برادران لیلا اگر بعد از جشنواره کن پارسال اکران می شد، این داستان ها پیش نمی اومد، فیلم تو ایران اکرام میشد، بعد حالا نسخش هم تو فرانسه در میومد، همه دیده بودن. یا مثلا فیلم تفریق بعد پارسال یا حتی امسال تو این چند ماه اول سال اکرام میشد، اما جلوی اکران فیلمو گرفتم به خاطر حضور ترانه علی دوستی. یا مثلا فیلم بی رویا سال گذشته تو جشنواره فجر بود، بعد این فیلمو بردن به اچ پی او فروختن، الان این فیلم روی اچ پی او هست.
درست.
و خب بعد فکر میکردن که زودتر بتونن نمایشش بدن. یا مثلا فیلم آقای کاهانی الان 5 6 ساله که این فیلم ساخته شده و پروانه نمایش بهش ندادن. خب بالاخره این فیلم جشنواره های مختلفی بوده، از یک جای نسخه میزنه بیرون.
درسته. بخ حالا من خیلی میشنیدم که میگفتن مثلا خود حکومت حکومتی ها شاید این کارو کردن، ارزشی هایی که خیلی مخالفن و نمیخوان، به هر حال همونایی که جلوی اکران این فیلم ها رو میگیرن میخوان که اینطوری به قول من ارزش فیلم رو ساقط بکنن. حالا من نمیدونم چقدر این درسته یا نه.
ببین اگر هم این نباشه به صورت مستقیم، به صورت غیر مستقیم دارن یه کاری میکنن که این فیلم ها نابود بشن و درست دیده نشن.
درسته.
یعنی اینکه جلوی اکران فیلم رو به صورت قانونی در ایران میگیرن و این فیلم که رفته تو جشنواره خارجی بالاخره از یه جایی میزنه بیرون.
به هر حال آگاهن که این اتفاق میفته.
دقیقاً تمام این فیلم ها متعلق به سینمای اجتماعی هستن و نه اون فیلم های کمدی که این روزها حالا مثلا چند تاش تو ایران داره میفروشه و داره دیده میشه، و اینطوری حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم دارن یک ضربه ای هم به سینمای اجتماعی در ایران میزنن. یه مسئله دیگه هم فرشید بودش، امروز آقای روح الله سهرابی مسئول اداره نظارت سازمان سینمایی مصاحبه کرده بود و به نوعی تعیین تکلیف کرده بود برای بازیگران به گفته ایشون فراری یا بازیگرانی که کشف حجاب کردن. گفته بود که این بازیگران دیگه از این پس هیچ گونه حق حضور در آثار سینمایی رو نخواهند داشت، اما فیلمایی که تا قبل از این ماجراها بازی کردن به مرور و تحت حالا یک شرایطی امکان اکران عمومی خواهند داشت. بعد گفته بود که حدود 10 فیلم هستن این فیلم های مشکل دار که درست. به مرور اکران میشن. البته اگر که اسامی بازیگرا رو آدم بخواد بذاره کنار هم دیگه بیشتر از 10 تا فیلم میشه. یعنی مثلا خانم معتمدداری 3 تا فیلم داره که نمایش شده نشده، یا باران کوثری 4 تا فیلم داره که نمایش شده نشده، حمید فرخ نژاد اگه من اشتباه نکنم 3 تا فیلم داره که نمایش شده نشده، و این فیلم ها حالا اینجوری گفتن که قراره که به مرور نمایش داده بشن، اما اینکه چگونه نمایش داده بشن، تبلیغاتش چگونه باشه و اینهاش مشخص نیست.
درست.
این نکته رو هم بهش اشاره بکنیم، اسم خانم معتمدداری اومدش، به فکر میکنم یه هفته گذشته بود اعلام شد که فیلمی به اسم کاباره داشته تو ایران ساخته میشده و بدون مجوز و بدون رعایت قواعد مربوط به حجاب اجباری، و جلوی تولید این فیلم هم گرفتن، در میانه تولید فیلم رو توقیف کردن، و بازیگر اون فیلم هم خانم فاطمه معتمدداری بوده که حالا مشخصه که عزمشون جدیه برای اینکه جلوی فعالیت بازیگرایی که حالا یا کشف حجاب کردن یا موزگیری های سفت و سخت و جریان اعتراضات داشتن رو بگیرن.
بسیار خوب، ممنونم ازت مهدی طاهباز عزیز.
نمیشه دور از عطر تنت، جادو میکنه منو خندیدنت، با توی جایی دور از بقیم، وسط موج موهای ابریشمت. نیستی مثل بقیه، یه چیزی داره چشادیش که ندیده غیر من، همه چی با تو خیلی جدیده، یه کاری کردی کسی نشه رقیب دور من. نه نمیشه، نه 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 نه، ایشکی مثل تو نمیشه واسه من.
اکمل هستم، میکروفون طلا، با یک بخش کوتاه خبری میزگاه شما هستم. فرهاد دانشجو، برادر خسرو و داداش کامران دانشجو که با حفظ سمت برادری رئیس دانشگاه تربیت مدرس میباشد، طی سخنان گنده‌ای اعلام کرد آنچه که برای برخی سیاسیون خیلی گنده است، برای ما آدمهای علمی مثل آب خوردن است، و حتی خنده من میگیرد که چگونه از سیاسیون ما نمیتوانند این مشکل را حل کنند. وی که از خوبان خوشخنده و کاربلدهای گنده گشایی کشور است، در ادامه افزود این امکان وجود دارد طی یک سال و نیم برابری دلار با ریال 25 هزار تومان بشود. در پی این سخنان سهام بورس آمریکا با کاهش 99% روبرو شد و فعالان اقتصادی آمریکا اعلام کردند جو بایدن باید سریع جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا را برکنار کرده فرهاد دانشجو را جای او بگذارد تا سهام بورس آمریکا هی زرت و زرت نریزد. همچنین در پی این اتفاق بنجامین فرانکلین که عکسش روی 100 دلاری های آمریکا نقش بسته و از بنیانگذاران ایالات متحده آمریکاست از روی همون 100 دلاری ها به زبان آمد و از مردم آمریکا درخواست کرد عکس های او را دور نیندازند و عکس امام خمینی را روی 100 دلاری هایشان نقاشی نکنند. وی تصریح کرد به خدا من اینقدرام به درد نخور نیستم. این درخواست بنجامین فرانکلین با پاسخ منفی فعالان اقتصادی آمریکا روبرو شد و آنان اعلام داشتند عمو بنجی شرمنده، این تازه دانشجوشونه، ببین دکترشون بیاد چی میشه، بیچاره میشیم. این بخش کوتاه خبری را با سخنی از ریال‌الدین تومان آبادی، اقتصاددان ایرانی و صاحب کتاب صفرهایت را قورت بده به پایان میبریم که میگوید روزگارم برخلاف آرزوهایم گذشت. تا گاهی دیگر و خبرگاهی دیگر، خدا نگهگاه.
جون خواستم راجع به افاضات شیخ سید ابراهیم که بساط کشف حجابی مطمئنن برچیده خواهد شد. طبق شناختی که از مسئولین داریم و پیشینه همشون، هیچ کدوم از وعده هاشون که عملی نمیشه. خب این هم عملی نمیشه، هیچ جای نگرانی نداره. قربونت برم، پسر خالی مصطفی باریستا هستم حبیبتم.
قربونت، فدای تو. ولی واقعا خب از این زاویه که شما فرمودین واقعا جای امیدواریه دیگه، چون هر کاری که میخوام بکنن در عمل زیرش میزان، به قول فرمایش امام هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اینو که دیگه واقعا با این همه زن شجاع و آزادی خواهی که هست، از چین و روسیه هم نیرو کمکی بیارن محاله بتونن جمعش کنن. باید مراقب باشن خودشون جمع نشن. خیلی ممنون از تماست. واقعا مردم خوب ایران، خانوم ها، آقایون، دختر ها، پسر ها، دیگه مسئولین از دست شما به چیز اومدن؟ سوتو؟ اصلا هر مشکلی رو که اینا میرن تو و توش و ریشهش رو در میارن میرسه به شما؟ یعنی چی که انقدر مردم مشکل زا و پر درد سری هستید شما آخه؟ مثلا شما هی هر موقع که برق میره میرید از ارواح طیبه امام امت شروع میکنید میایید پایین با یکی یک اعضای بیت رهبری، دولت، مجلس، خبرگان، نگهبان، مصلحت، پسلحت، باقی موارد یه احوالپرسی مفصل میکنید جوری که شنوندگان سرخ میشن از فرط رکاکت، همون رکیک بودن. بعد نمیدونید که از نظر وزیر نیرو باز همه این مشکلات زیر سر خودتونه که تو گرمای خرطبکن تابستون گندگوی خاورمیانه نمیتونه برقتون رو تامین کنه. بفرما.
31000 مگاوات مصرف ما مربوط به کولرهایی است که در تابستان به کار در واقع بسته میشه.
بفرما.
31000 مگاوات معادل مصرف کشور مصر با 106 میلیون جمعیت.
اصلا چه معنی کرده آدم؟ من نمیفهمم. تا یه ذره دما میره بالا میشه 40 درجه، 50 درجه، زرتی بری کولر رو روشن کنی تا مثلا بذاری روی دور تند، بازم خنک نشی. بابا یه ذره قوی کنی خودتونو. مگه در زمان نمیدونم حضرت فلان کولر بود؟ مگه نمیدونم حضرت و یارانش در صحرای فیلان اسپلیت داشتن؟ تازه اصحاب اون موقع تو اون گرما میرفتن یه جوری میپیچیدن به پرپای کفار که کفار طبق گزارش های رسیده پرپاشون همه زخم و زیلی بوده، جای سالم نمونده بوده به براشون. بعد شما با این همه امکاناتی که نظام براتون تدارک دیده میرید کولرها رو هی روشن میکنید تا آبروی برقی نظام اینجوری به خطر بیفته، از مصر هم با اون همه جمعیتش کم بیاره. اصلا من نمیدونم چرا مسئولین واقعا نمیرن بابا برقی رو از تو گور بکشن بیرون، بگم بیاد از این چیزا بخونه برای مردم دوباره. اینا اینجوریاتونه.
مصرف بی رویه بدیه، چاره کن همینه. ای بچه های بابو
آراموش،
آره بله. البته الان دیگه لحن بابا برقی یکم عوض باید بشه دیگه، یعنی اصلا اینقدر مهربون و پدرانه اینا نباید حرف بزنه که مثلا بخونه چاره کار همینه ای مردمان پر رو، هرگز نشه فراموش کولر و بخاری خاموش. بله دیگه بابا برقی ندارم براتون، یگان برقی براتون تدارک میبینن، چوب بزنن کف پای هر کسی که اینقدر دنبال گرما در سرما و نمیدونم سرما در گرما باشه.
والا یه مش طلبکار ریختن تو مملکت، همش هم توقع دارن از مقامات و مسئولین نظام جمهوری اسلامی.
یه روز اومد بی خبر با یه آیپاد تو مشتش، پرید و رفت بی خبر با یه پیغام تو مشتش. میدونم یه روزی یه جایی یه جوری اونو میبینم دوباره، میدونم یه روزی یه جایی یه جوری برمیگرده، شاید یه شکل بهتر، شاید یه جا باحال‌تر، اما میدونم دوباره برمیگرده.
ایستگاه فردا.
مرگ همیشه و بدون شک اتفاق تلخیه، اما اعدام مرگ نیست، قتله. اونم نه یه قتل که به عمد یا غیر عمد توسط یک انسان خطاکار دیگه صورت گرفته باشه. اعدام قتل سازماندهی شده و کاملاً با برنامه ریزیه که حکومت‌ها هر جای دنیا که باشن و هر کی که باشن برای آروم کردن موقتی جامعه خودشون انجام میدن. اعدام قتل عمد نیست، کشتار سیستماتیک، تجاوز مدون و سازمان یافته است به بدیهی ترین حق انسانی، یعنی حق زندگی. تهاجم به این حقیقت محض که توی انسان هر که هستی، هر چه هستی، هر کاری که کردی و نکردی، حقته که زنده باشی. حالا اگه کسی مثل صدها هزار زندانی در ده ها هزار زندان دنیا اشتباه یا خلافی کرد، برای حفظ امنیت جامعه باید دیوارهای بین اون و بقیه جامعه کشیده بشه، ولی گرفتن حق حیات یک انسان در حیطه توان و اراده هیچ تنابنده‌ای نیست. توی کشور ما شوربختانه و با تأسف مطلق شنیدن خبر اعدام یک اتفاق عادیه. اگه الان از رسانه ها میشنویم که با اجرای حکم اعدام 4 نفر در روز دوشنبه 30 مرداد در زندان زاهدان، تعداد افراد اعدام شده در سراسر ایران طی چند روز اخیر دست کم به 8 تن رسیده، شاید تعداد افرادی که از شنیدن چنین خبری تعجب و وحشت میکنن زیاد نباشن. بگذریم از این که در قوقای وحشیانه اعدام‌های در ملأ عام دیدیم و شنیدیم از اونها که برای مشاهده قتل یک انسان توسط یک حکومت به صف میشن و شاید حتی لذت هم بردن یا میبرن. اگه دنبال جامعه بهتر هستیم، اگه میخوایم دنیامون یه اپسیلون دنیای بهتری باشه، اگه میخوایم بچه هامون چنین خبرهای ترسناکی رو روزانه از رسانه ها نشنون و نبینن، باید از اعدام بد گفت. باید کلمه اعدام رو در بدترین و ترسناکترین دخمه های ادبیات محصور کرد. باید اعدام رو تبعید کرد به دورترین عرصه های زیست امروز، وگرنه باز تولید خشونت اینگونه اولین نتیجه کشتن آدم ها برای خالی کردن کینه های عمومیه و توی این باز تولید کسی، هیچ کسی جز کودکان فردا ضرر نخواهند کرد.
به چوبه های دارشان اگرچه سر سپردم، اگر که سر بنیستم، اگر گلول خوردم، کنار تو عده شدم، چون تن واحده شدم، ببین هنوز زنده ام، به جان تو نمردم. تو نیمه ی دیگر من، تو خود آگاه منی، ادامه ی راه تو هم ادامه ی راه منی. ترسم از این نیست که من نموش دارم و نپشت، اگر که من کشته شدم، تو نسل خونخواه منی، تو نسل خونخواه منی. به خاک و خون کشیده شد جوانی برادرم، چگونه جان در ببرند از انتقام خواهرم، حاکم اگر چه تخت را ساده رها نمی کنی، به تیر می کشد تو را آتش آه مادرم. و بی ریش توی درخت این زمین منم، آب منم، خاک منم، هوای سرزمین منم، به آن که روبروی ظلم همیشه بی تفاوت است، بگو که در من توی اگرچه در اوین منم، به خاک و خون کشیده شد جوانی برادرم، چگونه جان در ببرند از انتقام خواهرم، حاکم اگر چه تخت را ساده رها نمی کنی، به تیر می کشد تو را آتش آه مادرم، به خاک و خون کشیده شد جوانی برادرم، چگونه جان در ببرند از انتقام خواهرم، حاکم اگر چه تخت را ساده رها نمی کنی، به تیر می کشد تو را آتش آه مادرم.